أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته وعلى آله عليهم السلام ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا هدیه پیشگاه مقدس و منور قطب عالم امکان امام حی حاضرمون حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا صلوات عنایت فرمایید انشاءالله خداوند تبارک و تعالی ما رو با انوار ملکوتی آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت عصمت و طهارت بیش از پیش آشنا کنه و توفیق عمل به دستورات اهل بیت رو بهمون عنایت کنه. دوم صلوات رو بلندتر خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد نثار روح علما شهدا مراجع مازین روح پرفتوه مرحوم حضرت امام یادگارانشون ارواح زکیه شهدا شهدایی که بستگانشون بینمون هستن و رفتگان این دست جمع پدر من حقیر شب جمعه سوم صلوات رو بلندتر خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد برای نورانیت مجلسمون به احکام دینی و مسائل شرعی فرعی رو از مسائل مبتلا به عرض میکنم پیرامون بحث هدیه. در مسئله هدیه که خب افراد تو جامعه خیلی به همدیگه به حمدالله هدایایی رو تقدیم میکنم که خیلی سفارش هم شده، کار بسیار خوبی هم هست. دو تا شرط در هدیه خیلی مهمه. یکیش این است که کسی که هدیه میده، فردی که بگیرنده است هدیه رو میخواد بگیره باید قبول کنه تا هبه تحقق پیدا کنه. یعنی اگر شما هدیه رو به کسی دادید اون فرد قبول نکرد هدیه رو، اینجا ما احکام هدیه درش صدق نمی کنه. و دومین شرط که از شرط اول مهمتره قبضه، یعنی در اختیار گرفتن. به فرضی که فردی که هدیه میده طرف مقابلش هدیه رو قبول بکنه، اون فرد باید قبض بکنه. یعنی چی؟ یعنی مثلا پدری به فرزندش میگه که من انگشترم رو میخوام فردا بهت بدم، بعد پشیمون میشه این انگشتر رو بهش نمیده. یا اینکه مثلا فوت میکنه پدره، این احکام هدیه برش صدق نمیکنه. به همین دلیل هم شرط قبول هدیه و هم شرط قبض، یعنی دربر گرفتن، هبه گیرنده باید کتاب میدی کتاب رو قبول کنه که از تو بگیره به عنوان هدیه و بعدش هم به قبضش برسونی، یعنی به دستش برسه. حالا اینجا مباحث از این دست پیش میاد. اگر کسی قبض کرد، اون فردی که قبض کرده این هدیه رو اگر از محارم شما باشه، یعنی پدر باشه، مادر باشه، برادر باشه، خواهر باشه، از محارم شما باشه، به محضی که این هدیه رو قبض کرد شما دیگه نمیتونی ازش پس بگیری. پس یکی از احکامی که تو مسئله هبه و هدیه اتفاق میفته این است که بعد از قبض کردن کسی اگر از محارم بود دیگه نمیتونه رجوع کنه و پس بگیره. با اینکه خود هبه دادن جزء امور غیر لازمه به قول ما طلبه ها، اما موقعی که فرد محرم شماست یا از محارم شماست بهش هدیه میدید، دیگه نمیتونی پس بگیری. اینو دارم عرض میکنم که این اتفاق چون گاهی اوقات میفته و توجه به این مسائل نمیشه. باز از اون مواردی که هدیه رو نمیشه پس گرفت، هبه معوضه است که یه نفر به شما انگشتر داده، در عوضش کتاب بهش دادی، گفته من این انگشتر رو میدم به شرط این که به من کتاب بدی، کتاب تو بدی. هبه معوضه بهش میگن. تو هبه معوضه هم نمیشه رجوع کرد. و همچنین اگر کسی به شما هدیه داده مثلا پارچه، ولو اینکه تو جزو محارمش هستی و نمیتونی باز پس بگیره، اگر کسی به شما پارچه هدیه داد، شما رفتین و کت‌شلوارش کردی، خانوما بهشون هدیه دادن، این هدیه رو رفت، پارچه رو رفت، لباس درست کرد واسه خودش، اون فردی حالا اوقات تلخی شد میخواد پس بگیره، نمیتونه پس بگیره، رجوع نمیتونه بکنه. پس این احکام، احکام شرعی مسئله هبه و هدیه دادن و هدیه گرفتن و این هاست که اولا قبول و قبض لازمه و ثانیاً اگر کسی قبض کرد، اون کسی که قبض کرده اگر جزء محارم باشه، دیگه فرد نمیتونه رجوع بکنه و اون هدیه رو پس بگیره. انشاءالله خداوند تبارک و تعالی ما رو با احکام شرعمون بیش از پیش آشنا کنه. صلوات عنایت بفرمایید. و بحثی رو که امشب میخوام خدمتون تقدیم بکنم، بدایه این بحث حدیث نورانی رو تقدیمتون میکنم و بعد وارد اصل بحثم میشم. این رو به عنوان دستورالعملی که حضرت پیامبر اکرم به دخترشون حضرت صدیقه طاهره دادن، چون قشنگه و مهمه و کار عملیه، عرض میکنم. عن الزهرا علیها السلام قالت دخل علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و قد افترشت و فراشم للنوم. می فرمان که یه روز من در حال خواب بودم، یعنی در هنگام رفتن به رخت خواب بودم که پدرم پیامبر اکرم در قلباب کرد و وارد شد بر من. فقال یا فاطمه لا تنامی الا وقد عملت اربعه. پیامبر به دخترشون فاطمه زهرا میفرمان که نخواب مگر اینکه این چهار عمل رو انجام داده باشی. اینی که پیامبر به فرزندشون حضرت زهرا سلام الله علیها دارن یه دستورالعملی رو مطرح میکنن، این معلومه که خیلی اهمیت داره، خیلی تأثیر داره. این چیه این چهار تا عمل؟ فرمود ختمت القرآن و جعلت الانبیا شفعائک و ارزیت المؤمنین عن نفسک و حججت و اعتمرت. خیلی عجیبه. پیامبر به فرزندشون، به دخترشون حضرت زهرا میگن هر موقع خاصی بخوابی قبل از خواب این چهار تا عمل رو بکن: قرآن رو ختم کن، دو پیامبران رو شفیع خودت قرار بده، سه مؤمنین رو از خودت راضی کن، چهار حج عمره به جا بیار. این توی کتاب عوالم العلوم جلد 11 صفحه 857. خب بعد بقال هازا و اخذ فی الصلاه. حضرت زهرا میفرمان که این رو پیامبر فرمودن، رفتن سراغ نمازشون، الله اکبر شروع کردن نماز خواندن. فصبرت و حتی اتم صلاته. حضرت زهرا می فرماند که من صبر کردم تا نمازشون تموم شد، نماز پیامبر. بعد رفتم خدمت حضرت، قلت یا رسول الله امرت به اربعتن لا اقدر علیها فی هذا الحال. من هنگامی که میخوام برم بخوابم، اگر بنا باشه حج و عمره به جا بیارم، تمام قرآن رو بخونم، این کار کار سختیه، یعنی اصلا شدنی نیست. فتبسم و قال، پیامبر خندیدن و به دخترشون فرمودن که اذا قرأت قل هو الله ثلاث مرات فكأنک ختمت القرآن. موقعی که میخوای بخوابی اگر سه تا قل هو الله بخونی، اینا چیزای عملی است که میتونیم انجامش بدیم و خیلی هم راحته. اگر خواستی بخوابی قبل از خوابت اگر سه بار قل هو الله احد رو بخونی فکأنکه ختمت القرآن، گویین که شما قرآن رو ختم کردی. خب این یک. و اذا صلیت علی و علی الانبیا قبلی کنا شفعای که یوم القیامه، این که گفتم پیامبران و شفیع خودت قبل از خواب قرار بده، اگر صلوات بفرستی بر من و بر انبیای قبل از من، اینها شفعای تو میشن روز قیامت. یعنی به انسان بگه اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی جمیع الانبیا قبل از خواب. اینم یک کار خیلی ساده است. و اذا استغفرت للمؤمنین رضوا كلهم عنکه، انکه شما موقعی که میخوای بخوابی یه دونه استغفار از جانب مؤمنین بگو، این که گفتم مؤمنین رو از خودت راضی کن، این استغفاره موجب رضایت اونها میشه. یعنی بگید اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، این که دیگه هممون بلدیم. اینم یه بار بگو. خب اون بعدیه چی؟ این حج و عمره رو چجوری من انجام بدم؟ بعد حضرت فرمودن که و اذا قلت سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، این چهار تا تسبیح و سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر فقط حججت و اعتمرت، گوین که حج و عمره به جا آوردی. کارهای کوچک ملتزم شدن به همین اقدامات و کارهای بسیار بسیار کوچکی که میتونن پدر مادرها قبل از خواب این رو تعلیم بدن به بچه هاشون دفعت اثرات زیادی داره. اینا شوخی نبوده دیگه، پیغمبر با اون مقام نبوتش داره به دخترش در اون جایگاه چنین دستورالعملی رو صادر میکنه و این معلومه که تأثیرات بسیار بسیار مهم روحی و روانی داره و تأثیرات مهمی در زندگی داره. انشالله خداوند توفیق اینجور در حقیقت دستورات عمل و چنین دستوراتی رو به ما عنایت بفرمایم. یک صلوات دیگه هم خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. خیلی خب، حالا این چند تا نکته رو گفتم در چند دقیقه ابتدایی بگیم، احکام گفتیم و این دستورالعملی که پیامبر به دخترشون گفته بودن که یک کار عملی و کارگاهی هم بتونیم از امشب شروع بکنیم. چی بود اون چهار تایی که گفتیم آقا؟ بفرمایید چی بودش آقا مهدی؟ آره، سه تا قول هو الله که میشه ثواب چی؟ یه ختم قرآن. خب دو، انبیای قبلشون چجوری بگیم؟ علا جمیع الانبیا، اینم دوم اللهم صل علی محمد و آل محمد و علا جمیع الانبیا. سومی چی بود؟ که اگر این کار رو بکنیم انبیا میشن شفعای ما. سومی چی بود؟ گفتن اگر بخوای چی باشه؟ گفتن اگر بخوای مؤمنین از شما راضی باشن بگو اللهم صل علی محمد، اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. و چهارمش اگر میخوای حج و عمره به جا بیاری چیکار کن؟ بگو سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. اینا قبل از خوابمون بخوایم انجام بدیم چقدر طول میکشه؟ شاید یه دقیقه بیشتر طول نکشه. انشالله خدا توفیق این کارها رو به همون عنایت بفرماد. بعد اینا همش بس ما عبادت، موقعی هم که تو خوابیم اینها عبادت، چون روح انسان روح بعد از خواب که از بین نمیره، که اون روح حی زنده است، تطهیر میشه، تجلی پیدا میکنه، شفاف میشه، بعد تو خوابامون اثر میگذاره، تو دخالت میکنه برای عدم ورود اجنه به ما، عدم ورود شیطنت های شیطانی به ذهن و ضمیر و ذکر ما. اینا خیلی چیزای مهم و تاثیرگذاره. انشالله خدا این توفیقات رو به همون بده. و اما بحثی که امشب میخوام کوتاه خدمت عزیزان تقدیم بکنم، یک فقره و بیان کوتاهی است که انتخاب کردم از خطبه فدکیه حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها، که خیلی نکته مهمی است تأمل و تفکر در این قسمت. حضرت بعد از این که در ابتدای کلامشون حمد و ثنای پروردگار رو به جا میارن و مباحث حکمت احکام رو ذکر میکنن و بحثای از این دست، میرسن در اواسط که در حقیقت مدخل ورودشون هست به این قضیه، که چون میدونید دیگه موقعی که حضرت صدیقه طاهره خطبه فدکیه رو خوندن، اومدن توی مسجد، همه مهاجرین و انصار جمع بودن، خلفا اون موقع که در حقیقت میخواستن قصد خلافت کنن اونجا حضور داشتن، حضرت برای احقاق حق رفتن اونجا. تعبیرشون از اینجا شروع میشه که یا معشر النقیبته و اعزاد الملته و حزنت الاسلام، ما هذه الغمیزه فی حقی و سنت فی انظلامتی، اما کان رسول الله ابی یقول المرء یحفظ فی ولده سرعان ما احدثتم و اجلان ذا احالت و لکم طاقتون به ما احاولو و قوتون علا ما اطلبو و عذاول. خیلی نکته مهمی است که حضرت خطاب دارن قرار میدن کیا رو؟ مهاجرین و انصارو. با چه صفتی؟ این صفت. حضرت فرمودن که یا معشر النقیبه. یه نکته بسیار مهمی میخوام عرض بکنم، با اینکه شاید حواسا جمع نباشه و معمولا هم تو جلسات حوزه های معرفتی و معارفی کمتر استقبال میکنن، اما اینا رو خوب گوش بدین، حالا اینا هم ضبط میشه بعدها اگر کسی خواست مراجعه کنه. نگاه کنید رفقا دوستان، حضرت دارن اثبات میکنن یه چیزایی رو واسه این افرادی که مهاجرین و انصار بودن. شما فکر میکنید مهاجرین و انصار کم زجر و زحمت کشیدن واسه اسلام؟ مؤسسین اسلام اینا بودن، کسانی که به برکت اینها اساس اسلام شکل گرفت. اون موقعی که اختناق بسیار زیادی بود و فشارهای روحی روانی بسیار زیادی بود و مهاجرین کسانی بودن که تمام خونه و زندگی و حیثیتشون رو رها کردن رفتن. مثل این میمونه که الان به من و شما بگن آقا تمام خونه و زندگی تو ول کن برو غزه زندگی کن، همه خونه و زندگی تو ول کن برو یمن زندگی کن. چند توی ما این کار انجام میدیم؟ مهاجرین کسانی بودن که همه چیشون رو ول کردن، اومدن کجا؟ تو مدینه. انصار کسانی هستند که نصرت کردن و یاری دادن مهاجرین رو، تو خونه هاشون قرارشون دادن، گاهی قد یه دیوارکی کشیدن تو همون یه اتاق که زندگی میکردن. اونایی هم که جا نشدن اصحاب صفه شدن کنار مسجد پیامبر. زحمت، زجر، سختی. لذا حضرت زهرا اینا داره از اینا به صفتهای مثبت یاد میکنه. یا معشر نقیبه، ای گروه نقبا، و اعزاد المله، ای بازوان ملت اسلام، و حزنت الاسلام، ای حافظان شریعت و اسلام. با این تعابیر خیلی نکته مهمی، یعنی حضرت امضا کردن، مهر کردن این که یه تعدادی از همین انصار و مهاجرین که یاری حضرت امیر رو نکردن، یاری حضرت زهرا رو نکردن، در یک مقطع زندگیشون جزء نقبا بودن، جزء بازوان اسلام بودن، جزء کسانی بودن که شریعت اسلام رو حفظ کردن، تأسیس کردن. خب جالب شما بدونید در قرآن کریم هم همین اتفاق افتاده. برای کی؟ ما حالا میشنویم که میگن در قرآن کریم میگه که مقبوزترین و دشمنترین و با اداوتترین افراد نسبت به اسلام چیان؟ یهودن. اما همین قرآن کریم مدال علم رو به علمای بنی اسرائیل داده. در 3-4 تا آیه قرآن کریم مثل سوره قصص آیه 76، سوره شعرا آیه 193 گفته اینا کسانی هستند که بنی اسرائیل، علمای بنی اسرائیل به عنوان علم ازشون یاد کرده. و قال الذین اوتوا العلم، کسانی که خدا بهشون علم داده. پس اثبات کرد اجتهاد بنی اسرائیلو، خدا بهشون علم داده. یا مثلا در اون آیه سوره شعراء 193، اولم یکن لهم آیتون ان یعلمه علماء و بنی اسرائیل، علمای بنی اسرائیل رو با صفت علم ازشون یاد میکنه، یعنی سند اجتهاد رو بهشون میده، اینا عالم بودن. خب کجا این صفت قرآن بر علمای بنی اسرائیل صدق کرده؟ اونجاهایی که اینا اومدن دفاع از دین و شریعتشون کردن، اونجایی که اومدن در مقابل خدمت شما عرض کنم قارون که در دوره حضرت موسی بود، اومدن در مقابل قارون ایستادن و در حقیقت جلوی ثروت‌اندوزی قارون رو گرفتن، یعنی به علمشون عمل کردن. همین قرآن همین علما رو به دلیل کتمان حق و به دلیل اینکه نتونستن از علمشون استفاده کنن مورد لعن قرار داده. در سوره بقره آیه 89، اینها نتونستن حق رو با اینکه میشناختن معرفی کنن و بهش عمل کنن. قرآن تو سوره بقره آیه 89 اینا رو مورد لعن قرار داده، همینایی که سند اجتهادشون، سند علمیتشون رو قرآن اثبات کرده بود، چون اینا به علمشون عمل نکردن با اینکه میشناختن. سوره جمعه رو خوندین دیگه، مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها که مثل الحمار يحمل اسفارا. میگه کسانی که تورات رو یعنی انباشت علم رو داشتن، اما از این انباشت علم که متن تورات و فهم تورات بوده، نتونستن در صحنه عمل استفاده بکنن و به کار ببندن و حق و حقانیت رو متجلی کنن، که مثل الحمار، همینایی که ما سند اجتهادشون رو تو قرآن ثابت کردیم، یعنی علمای بنی اسرائیل، خطاب میکنه اینا مثل چیان؟ مثل الاغایی هستن که یحمل و اسفارا، فقط بار کتاب دارن. اینجا که حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها داره میگه یا معشر النقیبه و اعزاد المله و حزنت الاسلام، داره اون موقعی رو مدح میکنه مهاجرین و انصار رو که بر اساس علمشون، بر اساس فهمشون، بر اساس آگاهی که داشتن پای دینشون و پای اسلامشون و پای بازوی اسلام بودن. خب همینجا یه شبهه‌ای که واسه ما پیش میاد که آقا مثلا شمری که در صفه صفین بود چطور اومد؟ مرحوم حضرت امام یه تعبیر خیلی قشنگی دارن که ملاک حال افراده. انصاف قرآن، انصاف اهل بیت این است که میگن اون موقعی که شد تو دفاع از دین کردی مورد مدحی، همین که از این مسیر خارج شدی ملاک عمل توست، ملاک حال توست. یا موقعی تو انقلاب یه تعدادی خیلی زحمت کشیدن، مؤسس انقلاب بودن، واقعا هم همینطوره. بی انصافیست اگر کسی بگه اینها زحمت نکشیدن و واسه اسلام و انقلاب کار نکردن، زندان کشیدن، شکنجه کشیدن. اما طبق همین قاعده و قانونی که در قرآن کریم و بیان حضرت صدیقه طاهره در خطبه فدکیه مطرح شد، ملاک حالشونه که چه مقدار از این زحماتی کشیدین تونستین برای ترویج و گسترش دین و احقاق حق ازش استفاده کنی. شمایی که معشر نقیبه بودین و اعزاد المله بودین و حزنت الاسلام بودین، ما هذه القمیزت و فی حقی، حضرت فرمودند که این قفلت، این سهلنگاری، این عقب کشیدن و پای رکاب نبودن از شما به چه دلیله؟ چرا از ظلم و ستمی که داره در حق پیامبر و خاندان و اتفاق میفته، با اینکه و قوتون علی ما اطلبو، قدرت دارید، قوت دارید، توانایی دارید، آگاهی هم دارید، چرا نمیایید پای کار؟ چرا نیومدین پای کار امیرالمومنین؟ چرا اجازه دادید فدک از به عنوان حق مسلم از خاندان اهل بیت گرفته بشه؟ چرا غصب خلافت رو اجازه دادید؟ نگاه کنید، حضرت به محاکمه میکشه. خب حالا اینا رو شما شنیدید، من عرضم این است که باید این رو واشکافی کنیم که عوامل ضعف و سستی و غفلت و سهل‌انگاری در امر دین و پای رکاب دین بودن برای یه تعدادی که از خواصن، برای یه تعدادی که زحمتش دین رو کشیدن، برای یه تعدادی که سختی‌های غیر قابل توصیف رو براشون در احوالاتشون ذکر کرده، اینا چرا این اتفاق براشون افتاده؟